سلام. روز پنجم کتاب پنج راز که قبل از مرگ باید بدانید. انتشارات نصر. مترجمین مهدی زاره، علی مفتخر. صفحه 35. سه پرسشی که اهمیت بسیاری دارند. اما چطور در زندگی با خودمان صادق باشیم؟ کلید این معما هدف داشتن در زندگی است و اینکه به طور مرتب و منظم این سه سؤال مهم مربوط به زندگی را از خود بپرسیم. 1. آیا از قلبم پیروی می کنم و با خودم صادق هستم؟ 2. آیا زندگیم را بر مسائلی که واقعا برایم اهمیت دارد متمرکز کرده ام؟ و 3. آیا همان کسی هستم که می خواهم باشم؟ جورج 70 سال داشت و قبل از بازنشستگی پروفسور فیزیک بود. او بیش از 40 سال به جوانان چند نسل درس داده بود. از این رو طبیعی بود که بپرسم از تدریس به هزاران دانشجو چه چیزی درباره زندگی آموخته است. او گفت که متوجه شده شکاف بزرگی بین دانشجویانی که دنبال دلشان می روند و آن دسته که نمی روند وجود دارد. او گفت که برخی دانشجویان به دنبال آرزوهای افراد دیگری مثل والدینشان رفتند یا اشتباهاً رشته ای را انتخاب کردند که با روحیاتشان سازگار نبوده است. این گروه همیشه نالان و ناراضی‌اند، اما بقیه که به دنبال دلشان بودند گرچه همیشه بهترین شاگردان نبودند، اما مشکلات را به شکلی از پیش پایشان برداشتند. سالها بعد که این دانشجویان را می دیدم متوجه می شدم آن عده که به دنبال دلشان رفتند موفق شدند، اما آن دسته که از قلب خودشان پیروی نکرده بودند همواره با زندگی در ستیز بودند. من هم همان شکافی که دکتر جورج در دانشجویانش مشاهده کرده بود را در بین افرادی که با آنها مصاحبه کردم دیدم. وقتی به دنبال دلتان می روید همه چیز فرق می کند. بارها و بارها نتیجه خوشایند صادق بودن با خود و دنبال دل رفتن را دیده ام و تلخی شکست در عدم توجه به آنها را مشاهده کرده ام. آثار صادق نبودن با خود در زندگی خیلی زود بروز می کند. درست همان موقع که به جای این که از خود بپرسیم می خواهیم در زندگی چه کار کنیم خود را با دیگران مقایسه می کنیم. آنتونی جزو افرادی بود که با آنها مصاحبه کردم. او بازیگری 85 ساله بود که هنوز هم به طور مرتب بازیگری و کارگردانی می کرد. او بیش از 70 سال مسیری را دنبال کرده بود که احساس می کرد برایش بهترین است. بازیگری و سرگرم کردن مردم. حتی دکترش هم به او گفت هر کاری که می کنی را ادامه بده چون برای سلامتیت خوب بوده است. آنتونی به من گفت تنها کاری که کردم این بوده که با خودم صادق بودم. او گفت وقتی خیلی جوان بود همیشه به بچه های کلاس های بالاتر نگاه می کرد. هر سال یکی از آنها را انتخاب می کرد و می گفت می خواهم مثل او باشم. اما روزی متوجه شد که او هیچ کدام از آن بچه ها نیست. خوشبختی به این که کدام یک از بچه ها را انتخاب کند ارتباطی نداشت، بلکه باید متوجه می شد چه کاری برایش بهتر است. توضیح او این است: سعی کنید فرد دیگری نباشید، فقط مطمئن شوید خودتان هستید. چند سال پیش یکی از مجلات مرا به عنوان یکی از افرادی که تام پیترز بعدی خواهد بود معرفی کرد. تام پیترز یکی از بزرگان دنیای مدیریت است که به خاطر کتاب در جستجوی بهترین ها معروف شده است. چند سال بعد از جریان این مجله با افرادی ملاقات کردم که مرا به یک تور ملی سخنرانی فرستاده بودند. آنها از من پرسیدند که چه چیزی مرا برجسته کرده است. به آنها در مورد تیتر آن مجله توضیح دادم و گفتم که من بیشترین شانس را برای تبدیل شدن به تام پیترز بعدی دارم. تا این حرف را زدم مدیر عامل بزرگترین شرکت برگزار کننده سمینار در جهان بار توش روی گفت نمیخواهم تام پیترز بعدی باشید، چون الان یک تام پیترز داریم. میخواهم شما اولین جان ایزو باشید. فکر میکنم اندرز او برای من همان چیزی بود که دکتر جورج به دانشجویانش میگفت. همیشه اولین سوال باید این باشد: آیا زندگیم برای من بهترین است؟ این کلمات به من بسیار کمک کرد و باعث شد به جای تقلید از دیگران سعی کنم چیزی که باعث متمایز شدنم است را بهتر بشناسم. آیا در زندگی به هدف نزده اید؟ در جوانی به مدرسه علوم دینی پروتستانت رفتم و به مطالعه تاریخ یهود و یونان پرداختم. در کتاب مقدس کلمه گناه ریشه در لغت یونانی دارد و از ورزش تیراندازی با کمان گرفته شده است. از منظر ادبیات این کلمه به معنی نزدن به هدف در بازی تیر و کمان می باشد. مهمترین گناه در زندگی نزدن به هدفی است که باید در زندگی به آن می رسیدیم. به همین دلیل است که ورتزوت، شاعر معروف انگلیسی، در مقدمه کتابش نوشت که حتما باید یک شاعر شود و در غیر این صورت مرتکب گناه بزرگی شده است. بدین ترتیب زندگی با هدف یعنی از خود بپرسیم زندگیم تا چه اندازه به هدف نزدیک است. برای صداقت با خویش دو سطح وجود دارد. سطح اول این است که هر روز از خود بپرسیم آیا با نفس خودمان صادق هستیم؟ باید بگویم که مشکل زندگی این است که خیلی روزمره و تکراری است. زندگی خوب، خوشبخت و با معنا از تعداد بسیاری روزهای خوب تشکیل شده است. مطلبی که از شنیدن و دانستن زندگی افراد دستگیرم شد این بود که خردمندان می دانستند روز خوب یعنی چه؟ یعنی روزهای خوب برای خودشان. پدر بزرگم که قبلا گفتم یکی از خردمندان مسنی بود که می شناختم، عادت داشت در پایان بعضی روزها بگوید امروز خستگی خوبی داشتم. او این حالت را با خستگی بد مقایسه می کرد. او به من می گفت که خستگی خوب زمانی است که در زندگی دقیقاً روی چیزی که برایتان مهم بوده تمرکز کرده اید. اما خستگی بد زمانی است که حتی به نظر برنده می رسید اما می دانید که با خودمان رو راست نبوده ایم. به نظر من اولین اصل برای شناخت خودمان این است که ببینم چه چیزی در زندگی من باعث خستگی خوب می شود. یکی از راه های انجام این کار بیشتر تحمل کردن است. وقتی در روز خستگی خوبی داشته ایم باید دقت کنیم و ببینیم چه چیز مربوط به آن روز درست بوده است و چه عوامل باعث رضایت خاطر و خوشحالی ما شده اند. وقتی هم که خستگی بد داریم می توانیم نگاه کنیم و ببینیم چه عوامل و عناصری باعث ناراحتی ما شده اند. به کار بردن این روش ساده طی مدت زمانی طولانی باعث شد چند نکته را درک کنم. در روزهای خستگی خوب همیشه مدتی بیرون از منزل بودم. حتی 15 دقیقه قدم زدن در پارک تأثیر زیادی داشت. در روزهای خستگی خوب همیشه برای دیگران به خصوص خانواده و دوستان وقت گذاشتم. کارم با زور و اجبار نبوده بلکه سعی کردم مفید باشم و کاری متمایز انجام دهم. کمی هم ورزش کردم. در مقابل در روزهای خستگی بد تمام روز به کارم توجه کردم و هیچ وقتی برای خانواده و دوستان نگذاشتم. برای مطالعه و یادگیری هم وقت نگذاشتم. من توانستم با تمرکز بر این تفاوت‌های جزئی روزهای خستگی خوب بیشتری داشته باشم. این الگو بارها و بارها در بین افرادی که با آنها مصاحبه کردم مشاهده شد. انسانهای خوشبخت می دانند چه چیزهایی باعث خوشحالیشان می شود و مدام آنها را در اولویت قرار می دهند. بیشتر زندگیم تنیس بازی کردم. وقتی در زمین تنیس هستم متوجه گذشته زمان نمی شدم. که تعریف خوبی است از گفته جوزف کمبل که میگوید به دنبال سعادت و خوشبختی خود برو. تابستان چند سال پیش به یک اردوی تنیس رفتم و کارکنان آنجا به من نصیحتی کردند. آنها گفتند بیشتر افراد در مورد بازی خود فکر نمی کنند. وقتی امتیازی می گیرند بسیار شاد می شوند و وقتی امتیازی از دست می دهند بسیار ناراحت. اغلب بازیکنان به دلیل بازنده یا برنده شدن توجه نمی کنند. در این اردو تکنیک مفید و ساده ای را یاد گرفتم. بعد از هر امتیاز 3 سوال بپرسید: بردم یا باختم؟ چرا بردم یا باختم؟ در امتیاز بعدی می خواهم بر اساس آنچه یاد گرفتم چه کار متفاوتی انجام دهم. بدین ترتیب بهتر تنیس بازی کردم و زندگیم هم بهتر شد. تصور کنید هر روز این 3 سوال را از خود بپرسید: امروز روز خستگی خوب است یا خستگی بد؟ اگر خوب بود چه عواملی باعث خوبی آن شد؟ اگر بد بود چه عواملی باعث این وضعیت شد؟ آیا با توجه به چیزهایی که امروز آموختم می توانم فردای متفاوتی بسازم؟ تصور کنید اگر این سوالات را هر هفته، هر ماه و هر سال از خود بپرسیم، زندگی ما چقدر به هدفمان نزدیکتر خواهد شد. البته به دنبال دل رفتن و صادق بودن خود باعث مطرح شدن سوالات مهم دیگری می شود. آیا مسیر شغلی و کارم در این دنیا بیانگر خود واقعی من است؟ آیا تمام زندگیم واقعا در مسیر درست است؟ آیا در این دنیا آن کسی هستم که می خواهم باشم؟ یافتن سرنوشت. یکی از افرادی که با آنها مصاحبه کردم خانمی به اسم جوانا بود که 60 سال داشت و اهل اسپانیا بود. وقتی 3 ساله بود خانواده اش از نیکاراگوئه به آمریکا مهاجرت کرده بودند. آنطور که می گفت با قایق موز به آمریکا آمده بودند. او برای من راجع به مفهومی توضیح داد که در فرهنگ مردم آمریکای لاتین به آن دستینا تقدیر می گویند. این مفهوم شبیه مفهوم سرنوشت است که ما هم داریم و میگوید برای هر فردی در زندگی مسیر خاصی وجود دارد که باید آن را دنبال کند. مفهوم این واژه اسیر تقدیر بودن نیست. سرنوشتم این است که رئیس جمهور شوم یا شکست بخورم، بلکه بیشتر شبیه مفهوم واژه دراما در زبان سانسکریت است که میگوید هر کدام از ما ماهیت حقیقی داریم. کلمات و عبارات دیگری هم مثل در جستجوی سعادت قلبی که قبلا توضیح دادیم برای تعریف این طرز فکر به کار رفتند. تمام این عبارات یک چیز را به ما میگویند: برای هر کدام از ما مسیر حقیقی وجود دارد و اگر آن را دنبال کنیم به خرسندی میرسیم. ولی معنی این سخن که به دنبال دلمان برویم چیست؟ و مهمتر از آن این که چطور بفهمیم آن را به کجا فرستاده ایم. به دنبال دل برویم مفهوم زیادی دارد، یعنی کاری انجام دهیم که با عمیق‌ترین علاقمندیتان تطابق دارد. درباره زندگی که خواهان آن هستید با خودتان رو راست باشید و درباره آنچه می‌خواهید صادق باشید. به خودتان فرصت دهید تا صداهای خاموش درونیتان را بشنوید که به شما میگویند چه زمانی دارید از مسیر درست منحرف میشوید. ویلیام 73 سال دارد، نویسنده و محقق بوده و به انسانهایی که در حال گذر از مراحل مختلف زندگی هستند مشاوره میدهد. آنطور که میگفت بخش عظیمی از خوشبختیش را مدیون صادق بودن با خودش است. بیشتر هدف زندگی را در نوعی احساس سرنوشت پیدا کردم. به نظر من سرنوشت جایی نیست که در آخر به آن میرسم، بلکه مسیری است که در آن حرکت میکنم. جایی که باید به آن برسم نیست، بلکه مجموعه ای مشخص از تجربیاتی است که باید در این دنیا به دست آورم. او ادامه داد و درباره اینکه بارها به شدت احساس کرده در مسیر سرنوشت قرار دارند توضیح داد: مثل زمانی که 4 سال بیشتر نداشت و روی چمن دراز کشیده بود و مورچه ها را تماشا می کرد. او متوجه شده بود که مورچه ها در دنیای دیگری زندگی می کنند و خیلی کنجکاو شده بود تا بیشتر از این موضوع سر در بیاورد. این مسائل در اختیار خداوند است و همانطور که خواسته باقی خواهد ماند. پایان روز پنجم. خدا قوت.